اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولا عبادت کاداء الفرائض. 18 کلمه حضرت مولا علی علیه السلام در این کلمه قصار 113 فرموده بودند. یک کلمه قصار حضرت این است: لا عبادت کاداء الفرائض. عبادتی بالاتر از ادای فرائض نیست. فرائض روشن از جمع فریضه، به معنای واجب، به معنای تکلیف. برخی مستحبات رو بیش از واجبات روشون حساب می کند. امیر المؤمنین می فرماید که عبادتی مهمتر از انجام فرائض نیست. فرائض هم شامل نماز و مناسک فردی میشه، هم شامل مناسک اجتماعی میشه، و هم شامل مناسک سیاسی میشه. حفظ نظام اسلامی یک فریضه است. لا عبادت کاداء الفرائض. نمیدانم شما دیشب این مستند رو دیدید یا ندیدید. سرباز. بله بله، وقتی انسان این مستند رو میبینه خدا رو شکر میکنیم که رهبری این چنین سایش بر سر ما هست. رزمنده به معنای دقیق کلمه، از آغاز تا پایان جنگ. به نظر بنده حفظ این نظام و دفاع از رهبری این چنین یک فریضه است. لا عبادت که اداء الفرائض. میخوام بگم فرائض عامه، محدودش به نماز نمی کنیم. حقوق الهی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، همش فریضه است. خب، مرحوم شیخ اسدالله تستری گفته بود بی اطلاقات دیگری داره. یک اطلاقش این است که تملیک به عوضن به شرط تملک مشتری، معنای عرفی بی این است. اگر تملیک مشتری باشه اما تملک بایع نباشد، به این بیع گفته نمیشه. تبادر هم همین را میگوید. اگر کسی هنوز عرض میکنم فروخته، هنوز کسی نخریده، باعه نمیگن، با وقتی است که او فروخته باشه و یک کسی هم خریده باشه. و اگر کسی باع ولی هنوز کسی نخریده، صحت دارد سلب از چنین بیعی. پس اون چه مهم است این است که تملیک و عین به عوض به شرط قبول المشتری. مرحوم شیخ اعظم اصلا نپذیرفت که بی تملیک عین به عوض باشه به شرط تملک مشتری، تا چه رسد که یک معنای دیگرش باشد. ایشون میگه تملیک و عین به عوض دو فرد داره، یک فردش قبول مشتریه، یک فردش که مشتری قبول نکنه. خب اون فردیش که مشتری قبول نمی کنه، خب اون بی ثمره. پس قرینه مقامیه در اینجا هست که تملیک مؤثر مورد تعریفه. تملیک مؤثر کدام است؟ آن است که همراه با قبول مشتری باشه. پس اینکه شما معنای بیع را تملیک عین به عوض با قبول مشتری گرفتید و تبادر را شاهد قرار دادید، این دلیل نیست. چرا؟ چون تبادر حقی ملاکه، نه تبادر معل قرینه. و اینجا این تبادری که شما میگید معل قرینه هست. معل قرینه بله، ظاهر در ایجاب متعقب قبول هست. آنچنان که این شرط داره، شرط دیگر، شرایط دیگر هم داره، تنها این شرط نیست. بنابراین این که بی را ما درش قبول را اخذ کنیم، این هیچ دلیلی نداره. آنچنان که در واژه نقل، در واژه تملیک، در واژه تبدیل، این رو هیچ کس قبول رو درش شرط نکرده، ولی در همین واژه ها هم این قرینه مقامیه هست. فعلا هازا استفاده می کنیم که این به اصطلاح تملیک به معنای فروشه، تملیک بی به معنای فروشه، نه فروش و خرید. این لب نقد مرحوم شیخ بر تفسیر بعض المشایخ است. بفرمایید
معل قرینه، قرینه مقامیه نوشه فرمود که این نظر آقای اسدالله توستریه که این مفهوم به اون میرسه
چی؟ نه
تایید کرد،
نه نقد کرد، گفت اصلا مع قبول تملیک تملک المشتری که در تعریف شما هست، تملیک و عین به عوض به شرط تملک المشتری، اصلا این بی نیست، تا چه رسد به این که معنای آخر بی باشد. نه، پس بی کدومه؟ بی فروش است، تملیک و عین به عوض. اول حرف فهمیده بشه بعد نقد بشه. حرف مرحوم صاحب مقابس غیر حرف مرحوم شیخه. صاحب مقابس میگه شما گفتید فل اولا تعریف البی به انه تملیک و عین به عوض. شیخ میگه اصلا بی این نیست. صاحب مقابس میگه بی عبارت است از تملیک و عین به عوض به شرط تملک المشتری. جناب شیخ جواب میده نه، به همون که گفتم بی تملیک و عین به عوض هست ولو مشتری قبول نکند.
این بای به عوض شیر میخواد به ما بگید؟
بله.
بای به عوض در تعریف شیخ انصاری
میگه من این خانه را میفروشم 100 میلیون، به اتحازت دار به 100 میلیون، هیبه نمی کنم به کسی. به عوض یعنی هیبه نمی کنم به کسی. خب شیخ میگه اینه تعریفش، اما قرینه مقامیه هست که این نمیخواد کار لغو صورت بده. کار لغو صورت ندادن به چیست؟ به این است که مشتری باشد و تملک کند. پس این که میگید تبادر متبادر از بی تملیک و تملک است، این تبادر معل قرینه است. اگر قرینه نباشد این تبادر نیست. پس بنابراین فل اولا این که بی تملیک عین است به عوض.
ما بیرون نگاه میکنیم میبینیم که اگر مشتری نباشه و اگر خریداری نباشه بگه من فروختم مسخرش میکنن، من کدوم فروخت؟ باید حتما حالا بگیم اون تبادل نیست، اما در بیرون زمانی که نگاه میکنیم بستر جامعه.
بله، عرض میکنم که نقدی که دیروز ما اشاره کردیم امروز به پرورشش میپردازیم این است که کلام بعض المشایخ کلام کاملا قابل دفاعه و یک طرفی هم نمیگیم، دو طرفیش میگیم. یعنی چی؟ میگوییم بی تملیک و عین به عوض هست به شرط قبول مشتری، مشتری هم تملیک عین میکند به عوض به شرط آن که بایع تملیک کرده باشد. تملیک است و تملک، این تملیک و تملک با هم هست، جدا نیست. عرفاً اگر بگه من رفتم خانم رو فروختم، میپرسیم به کی؟ میگه به کی نداره، رفتم به تو گفتم. نمیخندن بهش؟ این مضحکه است. بگه رفتم به تو گفتم، با به تو که کار تمام نمیشه. به دیگر عبارت تملیک و تملک همانگونه که عزیزمون فرمود از مقولات ذات الاضافه است. نمیتوان تملیک رو بی تملک دید و تملک رو بی تملیک دید. مثل ابوت و بنوت است، کما اینکه عرض می کنم بنوت بی ابوت نمیشه، ابوت هم بدون بنوت نمیشه.
در مقام تعریف بیعی که در خارج محقق می شود، ولی موقعی که شیخ تعریف می خواد ارائه بده ناظر فقط به خود بیعه، یعنی خارجی رو در نظر نمی گیره که دو طرفی هست. موقعی که خود بیع رو در نظر می گیره که درش مشتری نیست، شرط نیست.
عجب، یعنی همه الان حرف خودتو پس گرفتی، همه الان گفتی تملیک و تملک از مقولات ذات الاضافه است. همه الان و وقت میگی که نیست. تناقض مثل این است که ابی میشود باشد بدون اب. شدنی؟ ابنی میشود باشد بدون اب. همین حرف رو در باب تملیک و تملک داریم ما. نکته دیگری که دیروز اشاره کردیم و الانم محکم وای میستیم، اصولا ما در کتاب البیع در صدد تعریف البائع من المشتری هستیم یا در صدد تعریف این پروژه هستیم؟ به تعبیر امروزی ها پروژه بی چیست؟ قطعا این پروژه دو طرفی است و یک طرفی نیست. و ما در کتاب البی در صدد تعریف البایع من المشتری نیستیم. یه بار دیگر هم اینو گفتیم، در صدد تعریف بیعیم، در صدد این هستیم که همان را که مصباح المنیر گفت مبادلت و مال به مال رو تعریف کنیم. پس این که شما تملیک و اینن به عوض گفتید و فقط فروشنده را دیدید، ما معتقدیم فقط فروشنده را نبینید. تملیک و اینن به عوض هم فروشنده را ببینید هم خریدار را ببینید.
مفهوم بی دیگه اون مقوله اضافه دیگه در اون در نظر گرفته نمیشه. بعد
اونی که ما داریم بحث میکنیم این مقوله ذات الاضافه است. اونی که ما میگیم کتاب البی ازش بحث میکنیم همینه. لذا اولین کلامش و هو فی المصباح کما فی المصباح مبادلت و مال به مال. نه، ما ذات الاضافه رو در نظر گرفتیم. اصلا از اول تا الان ما در سند این بودیم بایع رو تعریف کنیم، اونجا که اشکال کرد شامل مشتری هم می شود چی گفتیم؟ ما اونجا گفتیم بشود، یادتون باشه گفتیم بشود. ما اصلا می خواهیم این پروژه‌ای که یه بخشش فروشنده است یه بخشش خریداره اینو معنا کنیم. اینو معنا فعلا هازا اطلاق جناب شیخ اسدالله تستری اطلاق درستیه؟ ما معتقدیم تعریف جناب شیخ هم تعریف درستیه، یعنی تملیک و عین به عوض، دو طرف تملیک میکنند، بایع تملیک میکنه خانش رو و مشتری هم تملیک میکنه 100 میلیون رو. معتقدم که جناب شیخ هم درست تعریف کرده، منتها بعدش سوقش داده فقط به بایع، به فروشنده. ما میگیم این سوق درست نیست، شیبتون شیب تعریف هاذه العملیه باشد. هاذه العملیه به زبان عربی یعنی خرید و فروش. عرض میکنم که چند تا بحث دیگر در اینجا باقی مانده. عرض می کنم یک بحث این است که آیا بیع و الفاظ معاملات وضع صحیح شدند یا شامل فاسد هم می شوند؟ مرحوم شهید اول و شهید ثانی، این دو بزرگ بی رو به معنای صحیح گرفتند، یعنی گفتند حقیقتون فی صحیح مجازون فی الفاسد. تو کتاب ها آدرس چاپ سنگی رو دادند، جلد دوم چاپ جدید که 16 جلده، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، جلد 11 صفحه 263. عبارت جناب شهید ثانی که بخشهایش را هم مرحوم شیخ نقل کرده این است. عرض کردم جلد 11 صفحه 263. اگر جناب شیخ به جای عبارت شهید ثانی عبارت محقق را نقل می کرد بهتر نبود؟ عبارت محقق هلی، عبارت محقق اینه: از ثانیه اطلاق العقد ینصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد. اطلاق العقد منصرف به عقد صحیح نفاسد، ولا یبر بالبیع الفاسد لو حلف، اگر قسم بخورد بیعی را من واقع نمی کنم. این حنس نکرده، با بیع فاسد. ولا یبر رو بالبیع الفاسد لو حلف لیبیعن و کذا غیره من العقود. این عبارت جناب محقق حلی در شرایط. در شرحش جناب شهید ثانی که کتابهای اوائلشه، کتابهای اوائلشه، میگوید عقد البی و غیره من العقود، یعنی عقد النکاح هم عقد الاجاره هم، حقیقتون فی الصحیح مجاز فی الفاسد لوجود خواص الحقیقت و المجاز فیه ما. خواص حقیقت و مجاز در عرض می کنم که این حقیقت و مجاز هست، کمبادرت المعنا الى ذهن السامع عند اطلاق قولهم با فلانون داره و غیره. وقتی میگن با فلانون داره یعنی بیعن صحیحن، یا نکه بنتهو یعنی نکاهن صحیحن. اگر بگوید که با افلانون بیعن فاسدن، این مجاز نیاز به قرینه داره. و من سمه که حقیقتون فی صحیح مجازون فی الفاسد، حمل الاقرار به علیه، اگر اقرار کرد من بی صورت دادم، حمله بر صحیح میشه. و من سمه حمل الاقرار بالبیعه علیه حتی لب دعا ارادت الفاسده لم تسمع اجماعا، حتی اگر بگه مقصودم این بود که بی واقع کردم، یعنی بی نادرست، از او شنیده نمیشه. عرض میکنم که لم تسمع اجماعا و عدم و صحت سلب و غیر ذالک من خواسه. این عدم در اینجا جا نداره و صحت سلب و غیر ذالک من خواسه ها، نه من خواسه هی. و صحت عدم صحت سلب من خواصها، نمی توانیم این معنا را از او سلب کنیم. و غیر ذالک از خواص حقیقت، خواص حقیقت یکیش تبادره، یکیش عدم صحت سلبه. و غیر ذالک من خواصها، من صحت سلب از علائم مجازه و عدم صحت سلب از علائم حقیقت. پس این عدم در این جا درسته، عنایت فرمودید در هدت طالب آمده گفته و صحت سلب، گفته عدم قطعا درست نیست، ولی واقعیتش اینه که اینجا به این ترتیبی که گفتن درسته. علامت حقیقت دو چیزه، شیر انصراف به شیر بیشه داره. به شیر بیشه نمیتوانیم بگوییم شیر نیست. عدم و صحت سلب از علائم حقیقت. ولو کان مشترکن بین صحیح و الفاسد لقبل تفسیره به احده ما. اگر مشترک بود بین صحیح و فاسد بایستی که صحیح باشه بگه من که گفتم بی واقع کردم مقصودم بی فاسد بوده. اگر هر دو معنا درست بود باید میپذیرفتی که غیرهی من الفاظ المشترک. این قلت شما میگید البیع اما صحیحون و اما فاسدون، پس بر فاسد هم بی میگید، در مقسمتون بیعه. مقسم در اقسام هست دیگه. الکلمتو اما اسمون و اما فعلون و اما حرف. یعنی چی؟ یعنی اسم کلمه است، فعل کلمه است، حرفم کلمه است. وقتی شما میگی البی اما اسمون و اما فعلون و اما حرفون هست، بیم اما صحیحون و اما فاسدون، پس بی فاسدم بی اطلاق کرد. قلتو در این مقسم حقیقتا گفته نشده، چه بسا مجازن مقسم قرار گرفته. عرض می کنم که و انقسامه الی الصحیح و الفاسده اعم من الحقیقه. انقسام به صحیح و فاسد اعم از حقیقت هست. مرحوم شهید اول هم در قواعد همین حرف رو فرموده. مکاسب با خودتون نیاوردید؟ بله. منتها شهید اول گسترده تر کرده، گفته هم عبادات هم معاملات هر دو صحیح مراد است، الا الحج که بر فاسد هم اطلاق شده. به عبارت دیگر شهید ثانی متمرکز شده در الفاظ عبادات، اما شهید اول هم عبادات و هم معاملات رو وضع صحیح دیده. الا عرض می کنم خدمت شما حج را که بر حج فاسد هم امام معصوم حج اطلاق کرده است. کجا؟ جلد 13 وسائل صفحه 112 کتاب الحج، ابواب و کفارات الاستمتاع، باب 3 حدیث 9. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، حماد کیست؟ بله بعدش عن حریص، حماد ابن عیساست. عن حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، عن زراره قال سألته، این روایت به این مهمی شد مزمره، لکن مزمرش شخصی است به نام زراره که جز از امام معصوم نقل میکنه، خودش به تعبیر امروزی برای خودش آیت الله العظمایی است، ولی خودش وقت او نمیاد از یه آدم پیش پا افتاده ای نقل کنه. اون کسی که فوق زراره است و زراره پیشش لنگ میندازه امام باقر هست. یادتون باشه 3 صحیحه زراره که دال بر استصحاب بود، یکیش مزمره بود، مزمرت و زراره، اونجا همین جواب رو دادیم. و اصولا این روایات فل اصل لم یکن مزمرتن، در اصل مسند بوده، عند تحوی بالاحادیث مزمر شده، یعنی دفتر زراره این بوده. عرض میکنم که عن علی ابن ابراهیم تا میرسه به چی؟ عن زراره عن ابی جعفر. چند تا سوال بوده، سألته عن کذا قال کذا، سألته عن کذا و قال کذا، یکیشم سألته. فی الاصل کان مسندن، بعدن این شده مزمر. خب بله، وقتی یک زراره 10 سوال از امام باقر کرده، خوب اولیشو میگه سألت الباقر علیه السلام، دومی رو که دیگه سألت الباقر نمیگه، میگه سألته.
بحث نکاح برای اون فرازی که مربوط به سؤال نکاحیه رو میاره، بقیه سؤالات رو
نمیاره. یعنی در اصل این چنین بوده، مسند بوده، عند تحوی بالاحادیث این مسند شده مزمر، و این ازمار ضربه به حدیث نمیزنه. خب پس 40 دقیقه شده آقا؟
بس شد.
عرض می کنم محضرتون که نصاب وقتی ما تمام شده. این روایت رو ببینید، فردا این عبارت فوائد را، القواعد والفوائد را محضرتون خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.